Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در برنامه‌های اخیر درباره معجم رجال الحدیث بود. این کتاب که به عنوان مهمترین و جامع‌ترین کتاب رجالی قرن حاضر شمرده میشه، دارای مزایای بسیاری است که آشنایی با این مزایا باعث میشه که ما بتوانیم از این منبع پرفیض و پر اطلاعات بیشتر استفاده کنیم. به این بحث رسیده بودیم که یکی از محورهایی که در کتاب معجم رجال الحدیث جدا مورد توجه هست، بحث آمار هست. آمارها رو در اون جاهایی که اشخاص کم حدیثن تحت اون عنوان، در ذیل همون عنوان میتونیم بشمریم، 5 تا 6 تا حدیث بیشتر نداره. اما در جاهایی که پر حدیث هستند، طبقت و حفل حدیث در واقع مطرح میشه و به این ترتیب در اونجا ابتداءن ایشون آمار میده. اما در این مسئله آمارها اتفاقی که میفته گاهی وقتی نسخه ها با هم اختلاف دارن. وقتی نسخه ها با هم اختلاف داشته باشن، در مسئله آمار و شمارش این که این روایت جزء روایات این شخص است یا اون شخص، مثال زدیم به حسن ابن سعید اهوازی و حسین ابن سعید اهوازی که اینا دوتا برادرم هستن، آیا این نسخه کافی که در همین روایت گفته حسن ابن سعید و در نسخه دیگر از کافی همین روایت رو گفته حسین ابن سعید، که حالا به هر حال چه اتفاقاتی افتاده خودش بحثای متعددی میتونه داشته باشه، در اینجا الان این روایت رو جزو آمار کدومی که از اینا حساب کنیم، حسن یا حسین؟ لذا ایشون مجبوره برای مسئله آمار و همچنین برای گزارش طبقه وضعیت این روایت رو مشخص بکنه. لذا بحثی رو عنوان کرده به عنوان اختلاف و نسخ، یعنی اختلاف نسخه های یک کتاب، نسخه های مختلف کافی با هم، نسخه های مختلف تهذیب با هم، یا نسخه های مختلف من لا یحضر الفقیه با هم دیگه. در این جهت گفتیم مرحوم آقایی به کتب خطی مراجعه نکردن، بلکه به چندین کتاب از جوامع حدیثی موجود و نسخ چاپی موجود از این کتاب ها مراجعه کردن که در واقع اینا حکایتگر یه سری نسخه های خطی هستن و به ندرت ایشون از نسخه های خطی استفاده کرده. برای مثال در یک نمونه من در واقع شیوه حل تصحیفی که در نسخه های یک کتاب اتفاق افتاده رو واسه عزیزان گزارش میکنم. در شرح حال علی ابن ابراهیم ان ابی که راجب ابراهیم ابن هاشم بحث هست، در اونجا این سند رو نقل کرده، روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان ابن محبوب، کتاب کافی آدرسش رو هم ذکر میکنه. ایشون این سند رو مطرح میکنه، این سند اختلافیه. گزارش اختلاف اینه: کذا فی الطبعه القدیمه والوافی ایزن، چاپ قدیم حجری و سنگی همین جوره، در کتاب وافی هم همین جوره. ولیکن فی المرآت، یعنی در نسخه کافی که در مرآت العقول مرحوم مجلسی گزارش شده اینه، به جای ان ابیه داره ان ابراهیم ابن هاشم و بعدم نکته دیگه نگه ان ابن محبوب بلا واسطه، یعنی در نسخه های موجود داره ان ابی، ان ابن ابی عمر، ان ابن محبوب، اونجا داره ان ابی، ان ابن محبوب، دیگه ابن ابی عمر نیست. پس یه اختلاف هست، یه طرف چاپ قدیم کافی و وافی، یه طرف مرآت. من مای خوی این نسخه مرآت رو ترجیح میدم. اما چرا؟ استدلال رو دقت بفرمایید. ایشون میفهمد و هو صحیح، همین مرآت درسته، یعنی بین ابراهیم ابن هاشم و ابن محبوب ابن ابی عمر واسطه نیست. چرا؟ الموافق للوسائل، اولا وسائلم همین جور داره، لأنه لم یثبت روایت ابراهیم ابن هاشم عن ابن محبوب به واسطت ابن ابی امیه، ثابت نشده جای دیگری که ابراهیم ابن هاشم از ابن محبوب به واسطه ابن ابی امیه نقل کرده باشه. پس به قرینه سایر روایات این واسطه اضافیه، پس باید نسخه کتاب کافی را تصحیحش کرد و این در واقع نقل درستی نیست. این یک استدلال از آقای خویی و به این ترتیب در لیست اساتید ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر نباید ذکر بشود و این به اصطلاح باید حذف بشه، این مورد باید تصحیح بشه. به این ترتیب ایشون بحث اختلاف نسخ رو مطرح کرده و به یه نتیجه نهایی رسیده که در تمامی گزارش ها، در بحث طبقه، در بحث آمارها کاملا این تصحیح دیگه خودشون نشون میده و بر اساس این ایشون عمل میکنه. اما گاهی وقتی اختلاف در نسخه‌های کتاب نیست، نسخه‌های کتاب همه با هم هماهنگن، اختلاف در گزارش کتاب هاست. یعنی کتاب کافی با نسخ مختلفش یک جور گزارش کرده، همون حدیث در کتاب تهذیب با یک شکل دیگری گزارش شده. در این گونه موارد عنوان دیگری رو مرحوم آقای تیتر کردن تو برخی از شرح حالها به عنوان اختلاف الکتب. اختلاف الکتب یعنی اختلاف کتاب‌های متعدد حدیثی با هم دیگه، اختلاف کتاب کافی با تهذیب مثلا، با همون نظامی که عرض کردم. برای مثال یه نمونه رو بخونم. روى الشيخ بإسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابراهیم ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبد الحمید عن ابی الحسن علیه السلام الاستبصار، آدرس شو هم میده، ولکنه رواها فی التهذیب، آدرس تهذیب هم ذکر میکنه، و فیها ابن ابی عمیر بدلو ابراهیم ابن ابی عمیر، به جای ابراهیم ابن ابی عمیر گفته ابن ابی عمیر. خب ابراهیم ابن ابی عمیر یک کسی دیگری میشه غیر از ابن ابی عمیر. ایشون میگه که این عبارت تهذیب درسته، و هذا هو الصحیح الموافق للوافی والوسائل، این درسته است. که این جهتش چیه؟ به خاطر که وافی و وسائل که نسخه های متعدد میشن از کتاب تهذیب اینجوری آمده و به این ترتیب اونچه که در استفسار گزارش شده غلط هست. به این ترتیب ایشون تصحیفات و اشتباهاتی که در اسناد هست رو هم میگیره و آمار رو و طبقه روات رو به لحاظ استاد شاگرد و امثال این موارد رو تطبیق میده و به این ترتیب اونها رو ساماندهی میکنه. مرحوم آقای خویی در طبقت و فل حدیث که ابتدا آمار میده و بعد استادها و شاگردها رو گزارش میکنه، گاهی وقتی اساتید پر روایت رو هم آمارهای جزئیشون رو میده. یعنی مثلا فرض کنید یک کسی جز اساتیدش ابن ابی عمیره و زیادم هست، تو پرانتز مثلا 40 مورد هست، مثلا 40 موردن. این به این ترتیب نشون میده که این شخص خیلی مبرز هست و مشخص هست در لیست اساتید. یعنی آمارهای جزئی هم ما در کتاب معجم داریم در لیست اساتید و شاگردان که آمارهای منفرد و مستقل برخی از اساتید پر روایت یک شخص رو ارائه میکنه. این هم در مسئله آمار. از مسئله آمار که بگذریم، بحث دیگری که مرحوم آقای خویی بهش توجه میده بحث توصیقات عام است. یعنی قواعد کلی که برای توصیق مورد استفاده قرار میگیره و این شخص شامل اون قاعده هست یا شامل اون قاعده نیست. مثلا فرض کنید که در شرح حالی ذکر میکنه انه من مشایخ نجاشی، و مرحوم آقای خویی در مقدمه تصریح کرده مشایخ نجاشی از درشون کلش ثقات هستن. اینها را هم مرحوم آقای خویی گزارش میکنه و در آخرین مرحله بحث دیگری که درباره این کتاب باید مورد توجه قرار بگیره اینه. ما شاهد بودیم از قرن 8 در خلاصة الاقوال یه فائده رجالی پا گرفت به عنوان بررسی طرق تهذیب و استبصار از یه طرف و کتاب من لا یحضر الفقی در مشیخه هایی که دارن. این طرق بررسی شده بود که مثلا طریق شیخ اله حسین ابن سعید اهوازی مثلا صحیحون یا امثال این موارد. مرحوم آقای خویی آمده این مطلب رو تو شرح حالهای مربوط به هر کدوم از اینها انجام داده، به شکل فائده مستقل اینا رو مطرح نکرده. یعنی در پایان شرح حالهای کامل تصریح میکنه مثلا طریق و شیخ علیه صحیحون یا ضعیفون و امثال این موارد. در همه شرح حالها طریق و شیخ، طریق و صدوق علیه رو بررسی کردن، اما ذیل همون کسی که این طریق به اون منتهی میشه و تو شرح حال او آوردن. این ارتباط رو هم ما اینجا داریم، دیگه به شکل فائده مستقل این مبحث رو مطرح نکردن. به این ترتیبی که وقتی کتاب حدیثی رو باز میکنیم به یه اسم برخورد میکنیم تو سند، البته منظور از یک کتاب حدیثی یعنی از کتب اربعه حدیثی باشه، میریم سراغ موجب رجال حدیث، این همون تعبیر رو پیدا میکنیم. بعد در اون تعبیر اگر تعبیر اصلی باشه که شرح حال کامله که خیلی خوب با همون مطالعه همون حل میشه، اما اگر که یک عنوانی باشد که عنوان کامل نباشه، از اونجا باید منتقل بشیم به عنوان کامل با ارجاعی که وجود داره. میایم سراغ عنوان کامل، در اون عنوان کامل شرح حال رو میخونیم و نظر نهایی رو در مورد اون شخص از قولهای خویی استخراج میکنیم و استنباط میکنیم. کتاب معجم رجال الحدیث 3 چاپ مهم داره. یه چاپ، چاپ نجف بوده که در اولین مرحله این کتاب هی جلد استخراج می شده. این کتاب در سال 1389 هجری قمری به پایان رسیده و مرحوم آقای خویی در اون زمان هر جلدی رو به شکل مثلا فاصله دار چاپ می کردن، تا اینکه چاپ کتاب در اونجا کامل شد. در بیروت یه چاپ 23 جلدیش در واقع ظهور پیدا کرد که همه این جلدها که در چاپ بیروت هست مشکی رنگ و یک شکل هست در چندین چاپ، و در نهایت یه چاپ بعد از رحلت آقای خویی در تهران انجام شد که این چاپ آخرین چاپ کتاب با تجدید نظرهای نهایی خود ایشون و هیئت همکار ایشون هست که تغییرات متعددی در این کتاب انجام شده، اشتباهات و مشکلات چاپی و امثال این موارد در اون حل شده، علاوه بر این که رأی آقای خویی هم در مورد کامل و زیارات تغییرش گزارش شده. یعنی این که ایشون قبلا تمامی راویان موجود در سند کامل الزیارات رو ثقه می دونستن و در نهایت فقط مشایخ بیواسطه مؤلف کامل الزیارات رو ثقه حساب کردن. این تفاوت رأی هم در این چاپ آخر که چاپ تهران شمرده میشه و گفته میشه گزارش شده. این چاپ 24 جلدیه و با عطف قرمز کتاب چاپ شده و الان هم در چاپهای متعدد جای مختلف داره تجدید چاپ میشه. علی حال این کتاب کتاب تفصیلی و بزرگی است، ولیکن حل المسائل هایی هم از این کتاب سامان دادن که اون ماحصل رأی آقای خویی رو خیلی خلاصه گزارش بکنه، که بهترینش کتاب المفید من معجم رجال الحدیث تألیف آقای آشخصن جواهری هست که هر اسمی رو در یک سطر تکلیفش رو مشخص کرده، یعنی تقریبا 4 نوع اطلاعات میده: طبقه، وضعیت به اصطلاح جرح و تعدیلی و وضعیت توثیق عامش و همچنین مسئله طریقی که این مشایخ ثلاثه به این شخص دارن، اینها رو سعی میکنه گزارش بکنه. به این ترتیب این کتابهایی که نوشته شده و گفتم مهمترینش المفید هست که یک جلدی هست و به تعبیر نوتبوک به معنای واقعی هست، در کنار دست میتونه قرار بگیره و از ماحصل تحقیقات مرحوم آقای خویی در این جهت میشه استفاده کرد. اما در این که تا چه میزان میشه به کتاب معجم رجال حدیث اعتماد کرد، انشاءالله در برنامه آینده توضیح خواهیم داد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سبحان الله والحمد لله. الله الله